بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در برنامه بازگشت پلاس در خدمت شما هستیم در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرامی پیامبر عظیم الشأن اسلام. داریم در مورد این صحبت میکنیم که در دوران بعد از پیغمبر و شکل گیری افکار عمومی و جنگ رسانه‌ای که بین اصحاب حق و باطل شکل گرفت، چه واقعه ای رخ داد که به عبارتی 75 روز یا 95 روز بعد از شهادت حضرت رسول این اتفاقات حول اهل بیت و حول بیت نبوت افتاد. یکی دو جلسه راجع به این موضوع داریم صحبت میکنیم. در خدمت استاد علیرضا پورمسعود دوست عزیزم هستیم، ازشون خواهش میکنم که یک آنچه گذشتی داشته باشن راجع به این موضوع، تا ببینیم راجع به این که چه شد که واقعا افکار عمومی به این شکل در اومد که بتونن در خانه ای که صبح به صبح پیغمبر سلام میداد به اون خونه، در اون خونه رو آتش بزنن. در خدمت شما هستیم.
من اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت بینندگان فاخر شبکه ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین عرض تسلیت دارم ایام فاطمیه رو خدمت شما و تمام بزرگوارانی که حالا برنامه رو دنبال میکنن. به ما دو قسمت گذشته گفتیم یک نگاه متفاوت داشته باشیم به جریان شهادت حضرت زهرا، که نه صرفا بیان تاریخی باشه، نه صرفا بیان استدلالی باشه، بلکه یک نگاهی باشه که به درد امروز ما بخوره. یعنی خودمون رو تو اون شرایط قرار بدیم، تو اون تاریخ زندگی بکنیم و بگیم اگر تو اون فضا ما قرار میگرفتیم، میزان تسلطمون، میزان مقاومتمون و میزان موضع‌گیریمون تا چه حدی بود. گفتیم یکی از اثراتی که در شکل گیری جریان حضرت زهرا و حمله به ایشون و هجمه به خانه وحش صورت گرفت، بحث افکار عمومی بود. ریشه های افکار عمومی، تاریخش، چطور تعاریفی در موردش دارن و مواردی از این دست رو بحث کردیم. گفتیم حالا امروز بهش میگن افکار عمومی، امروز شاید حالا یه تعریف دیگه ای داشته، یه اسم دیگه ای داشته، اما برای ما که با این ابزارهای امروزی الان درگیریم، اسمش میشه افکار عمومی. توضیحات مختلف دادیم و طی تو قسمت رسیدیم به این که شرایط شکل‌گیری افکار عمومی چطوره. یعنی از ابزارها و رسانه‌ها و جاهای مختلف گفتیم، مستاقی در جامعه حضرت زهرا بحث کردیم و ریشه موضوع صحبتمون این بود که چه درک و شناختی در اطلاعات ورودی اذهان جامعه حضرت زهرا شکل گرفت که به حمله به خانه حضرت زهرا منجر شد.
یعنی چه خط خبری هایی رو می‌رفتن که عموم مردم رو آماده این واقعه بکنن.
بله، این مهمه دیگه. ببینید الان حالا شما خودتون دیگه رشتهتونه دیگه، الان میان میگن که توی مدل مطالعات روانشناسی جدید که حالا مقالات مختلف و عرضم خدمت شما کتاب‌های مختلف هم در مورد نوشتن، میگن انسان‌ها بر اساس عقلشون عموم جاها تصمیم نمیگیرن، بر اساس هیجانات و احساساتیه که در مغز فرآیند شکل میگیره یک اقدامی رو انجام میدن. یعنی به عبارت حالا بهتر، یعنی هورمونی ترشح میشه، هیجانی صورت میگیره، رفتار انجام میشه، مغز با توجه به روحیات و اون منافعی که برای خود شخص داره شروع میکنه توجیهات منطقی بافتن و فهم میکنیم این تصمیم عقلانیه.
حالا اصطلاحا بهش میگن پست ترو یا فرا حقیقتی که در پس تصویر ذهنی شما وجود داره، شما هر واقعی رو با اون تطبیق میدی، یعنی اون چیزی که دوست داری از اون واقعه برداشت میکنی. لزوما دیتا و اطلاعات نیستش که قضاوت شما رو تعیین میکنه، اون حقیقتی که در پس ذهن شماست اونه که مشخص میکنه شما چه جبهه گیری تو این قضیه داشته باشید.
بله، خدا خیرتون بده. شما تخصصش چیزی گفتید، نمیگن کجا گفت. عرضم خدمت شما، حالا ما بحثمون اینه که انسان‌ها که تغییر نکردن، یعنی مدل خلقت، مدل رفتار، مدل شاید ابزار تغییر کرده باشه، اما اون روز هم ما میخواییم ببینیم که با کدوم اطلاعات اولیه، کدوم تصویر پس ذهن اینها بود که منجر به این رفتار خشن شد. و مشخصا این رفتار مهندسی شده است. یه بخشش عمومه که توی زمین بازی اینها بازی کردن، ولی قطعا طراحانی داره که حالا تو قسمت گذاشته بخشیشو اشاره کردیم که این طراحان چطور رفتار کردن. حالا میخواییم برسیم به شرایط شکلگیری افکار عمومی. این شرایط به کی برمیگرده؟ به کسایی که میخوان اون فضا رو طراحی بکنن. یعنی منی که به عنوان طراح یک جریان ادراکی میخوام اقدام به تقسیم کار بکنم تو جامعه که به یک رفتار منجر بشه، باید شرایط رو به وجود بیارم. این شرایط رو که به وجود میارم، مردم خواه ناخواه تو این مسیر قرار میگیرن و اون رفتار رو نشون میدن. حالا اگر یک سری فعال باشن که حالا بحث میکنیم، فعال باشن دنبال ریشه این رفتار میگردن و همراهی نمیکنن، کاملا طبیعیه. حالا چه بهتر که اگر قدرت تحلیل داشته باشن، طرف رو بشناسن و شناخت خوب داشته باشن. یعنی درگیر اتفاقات و بمباران ادراکی شناختی که صورت گرفته قرار نگیرن.
یه دروازه‌بانی خبری برای خودشون میکنن، یه استوپی میدن، خودشون فارغ از اون جوی که وجود داره قضاوت میکنن.
بله. یعنی اینکه ما میخوایم الان تقسیم بکنیم که یک عامه بودن، یک عده خواص بودن و برخی فرمانده میدانی بودن. این مهم.
حالا عوام مردم که عادیه تحت اون جو قرار بگیرن، ما خواص رو الان بحث داریم که چرا اینطور عدم پشتیبانی از گفته های پیغمبر رخ داد.
همین دیگه، حالا رو همینا باید بحث بکنیم. خیلی جالب میشه این نکاتی که شاید ما هم تو این شرایط قرار بگیریم، چنین رفتاری از اون سر ببره.
وحشتناک این سوال و این تصور که ما اگه بودیم چه میکردیم.
خیلی مهمه. خب بریم سراغ اولین شرط. میگه اگر افکار عمومی میخواد شکل بگیره، باید متناسب پشت سر هم و از یک نوع باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه خبر مرکزی وجود داشته باشه. اگر یک خبر مرکزی وجود نداشته باشه و شما این رو طراحی نکرده باشی، شکلگیری رفتار مردم صورت نمیگیره. مثال زدن آلودگی هوا، زلزله، سیل، نمیدونم حمله، ترور، که ما تو جریان شهادت حضرت زهرا این رو داریم، شهادت پیامبر، عدم سرباز دادن از حرکت توی لشکر اسامه، و ما داریم سلسله خبرها رو تو این شرایط داریم که مردم دوچاره یه شوک شدن و دارن اینها رو دارن میبینن.
یعنی انقدر رگباری خبر میاد نمیتونن
نوشته. میگه دیگه، میگه پشت سر هم، اصول طراحیشه پشت سر هم و از یک نوع. شرط دوم میگه فضای مساعد باید وجود داشته باشه. من روی این بحث دارم.
و از یک نوعی که فرمودید، حالا انواع مختلفی شما قید کردید، چه شکلی و از یک نوع؟
نه، از یک نوع یعنی اینکه با جنس تفکر مردم سازگار باشه. من نمیتونم مثالشو بزنم، من نمیتونم توی مدل غذایی که شما رو میخوام عادت بدم، نمیتونم یهو یه غذای تند به شما بدم، بلا فاصله غذای ترش، بلا فاصله غذای خیلی شیرین، بلا فاصله غذای تلخ.
مدل
شما هی اینجا و مدام آروم آروم یه غذا رو شروع میکنم، فلفلشو زیاد میکنم، خیلی تند میکنم، خیلی تند میکنم، خیلی تند، این برای شما کاملا قابل قبوله و اصلا متوجه هم نمیشید میزان این رشد
غذای قورباغه و
قورباغه آب پز توی آب جوش. نکته دومی که داره میگه فضا باید مساعد باشه. من روی این حرف دارم. فضای مساعد یعنی چی؟ اینطور توضیح دادم، میگه وجود نیازهای مردم با توجه به شرایط اجتماعی برای ارضای این نیازها. اون خیلی نکته مهمیه. یعنی که اگر واکنش جمعی صورت میگیره، نیاز وجودی فکر مردم بوده. یعنی اگر این که میخواستن امیرالمؤمنین خلیفه نشه، اگر میخواستن به اون خونه حمله بشه، اینها نیازهای پنهان اون جامعه بوده است. حالا این نیازها طراحی شده، ممکنه طراحی شده باشه، طراحی نبوده، احساسات شخصی بوده و الغاهای درگیری کینه‌ای توی طول تاریخ حکومت پیامبر بوده. این هم محتمله.
شاید بارزترینش همین باشه دیگه، همه اونا از
دلیل اقدام. یه بخشش طراحی مهمه. این خیلی خیلی جای بحث داره. به طور مثال یکی از اساسی ترین مسائلی که خیلی خوب جواب میده توی این شرایط مساعده که برای افکار عمومی اتفاق میفته شایعه سازیه. شما توی مدت زمان شهادت پیامبر تا حمله به خانه وحی ببین چند تا شایعه در مورد امیرالمومنین، در مورد اهل بیت، در مورد پیامبر. اصلا اول یه بخشش با سپاه اسامه شروع شد. آقا نه نباید به پیامبر گفته برگردید. اگه پیامبر
که الان بازم به عنوان فیک نیوز ازش یاد میشه، اخبار فیک و
میخوام ببینم تغییری نکرده.
خیلی جالبه در انتخابات 2016 ایالات متحده ترامپ رو به عنوان فیک نیوزاش میشناختن دیگه، رگباران فیک نیوز، و در اون شوک و بهتی که ایجاد میشد باران تبلیغات شروع میشد.
یه بخشی میخوام بگم اینها این ابزار وجود داره،
این ما... ابزار یکی بوده در اون تاریخ و در این تاریخ داره.
ما امروز اگر میگیم در عصر غیبت باید پشت اهل بیت باشیم، این دفاع از اهل بیت واقعا نیازمند آگاهی نسبت به همین موارده. نباشه بازی میخوریم، تعارف نداریم که. شرط بعدی گفتن که محتوای افکار باید با الگوی فرهنگ اون جامعه مطابقت داشته باشه. یعنی این که فرهنگ همون منطقه محل اثره. خب فرهنگ عشیره‌ای داشتن، فرهنگ قبیله‌ای داشتن، فرهنگ دفاع از فامیل، دفاع از همخون، اینها رو داشتن. خب خیلی این کار راحت میکنه. آهای مردم، نمیشه که پیامبری از بنی هاشم باشه، امامت هم از بنی هاشم باشه،
تعصبات قبیله،
خلافت هم از دوباره بنی هاشم باشه، نمیشه که. یعنی این بخش از درک مردم که آقا این اصلا وحیه، اصلا پیامبر واقعا اثری در انتخاب نداره،
باز رفتن تو مناسبات جاهلی
خدا داره این امرشو. بله دقیقا میخوام بگم حالا این فرهنگ وجود داشته. مورد بعدی، محتوای افکار عمومی باید پاسخگوی نیازهای ظاهری و باطنی اون جامعه باشه. میل به قدرت داشتن، میل به جنگ داشتن، میل به درگیری داشتن، میل به خالی کردن کینه ها و حسادت هاشون داشتن، و اینها همه راه رو باز کرد برای اینکه این اتفاق بیفته. شرط بعدی، افکار عمومی با دخالت مستقیم مردم اشاره پیدا میکنه. ببینید حرفم چیه، میخوام بگم که اگر اتفاقی افتاده و شهادت حضرت زهرا رخ داده، جامعه همراه بوده.
یعنی یه نفر رو نمیشه مقصر اعلام کرد،
بحثم سر یه نفر نیست. ببینید بله، یه نفر معرفی شده، فرمانده میدان بوده،
بزرگترین گناهکار بوده.
خب توی روایت هم به صورت مفصل این چیزا داریم، الان بحثمون این نیست. حرفم اینه، من میگم اگر یه نفر بوده بقیه همراه نبودن، چه جلوی اینو نگرفتن؟ مثالش هم زدم، زمانی که گوساله سامریو میخواست بسازه بپرستن، گوساله رو یه نفر ساخت، ولی بقیه چرا پرستیدن؟ تو دلشون حب به گوساله بود، اینجا هم تو دلشون باز حب به گوساله بود. یکی گوساله رو علم کرد، بقیه اومدن پرستیدن. خیلی چیز واضح و مبرهنیه. حالا دختر پیامبره، خانه وحیه، اینا اصلا مشخص نبوده، و مردمی که با طراحی های اینها بازی خوردن، یه بخششون میل داشتن، گفتن چه بازی خوبی، ادامه بدیم،
بازی بخوریم، اصلا حال داره میده، بازی بخوریم.
حالا نکته مهم اصلی رسانه هاست. یعنی تو این عوامل رسانه از همه چی مهمتره. خب امروز که ما درگیر شبکه های ماهواره‌ایم، شبکه های اجتماعی به صورت خیلی گسترده، فضای مجازی، خبرگزاری ها و چیزهای مختلف، اون دوره این شایعه ها زبون به زبون میچرخیده. آدمایی که قبلا اعتبار بهشون داده شده، کنار پیغمبر دیده شدن، ولی اینکه این اثبات میشه که طرف خیلی نزدیک به پیغمبر بوده، این اعتبار نسبت به همون فکر پیغمبر بوده، نه. ولی مردم چی نگاه میکنن؟ گفتن داریم میبینیم دیگه. یه نکته
در همون جریان این اعتبار رو ادامهش دادن تا عصر ما، هنوزم که هنوز تا میگیم آقا فلانی این اشتباه کرد، او از صحابه بود، او از مهاجر بود، او از انصار بود. خب این اعتبار از کجا آورده؟ صرف مهاجر انصار بودن چه اعتباریه؟
این یک استدلاله. یه بخشی رو من میخوام حالا برای بینندگان عزیز باز بکنم، تا حالا به این بود فکر میکنم پرداخته نشده از این نگاه. خب ما یک نقل متقن داریم به مولا درزش، میبینیم که پیامبر در احتضار بود، فرمودن که قلم و کاغذی بیارید برای تو این چیز بنویسم گمراه نشید. خب خلیفه دوم اونجا بود، گفتش که نیارید. یک عبارتی برای پیامبر استفاده کرد که من اصلا میل ندارم به کار ببرم. خب این اتفاق افتاد. من این نکته دارم بیاید روانشناسی این روایت رو بررسی کنیم. گفتیم دیگه این شیعه سنی نقل کردن، کسی هم توش بحثی نداره، الحمدلله توی شبکه هم خیلی بحث شده، تو سایتش هم مقالاتش هست، یعنی کامل تو سایت مؤسسه ولیعصر هست، میتونم مراجعه بکنم. کاری با این یه بید روانشناسی بررسی بکنیم. من چند تا نکته میگم، شما حالا اگر درست نبود رد بکنیم. شما من شما مثلا نشستیم بلا تشبیه، من میگم حالم هم خوب نیست، میگم بذار یه مطلب بنویسم. چند تا علت داره که شما مخالفت بکنی؟ یک، میدونم میخواد چی بنویسه. دو، اگر بنویسه کارم سخت میشه. سه، بنویسه مطلب به ضرر منه. وگرنه آدمی که تو میگی حالا به زعم شما میگی هزیان داره میگه، چرا باید جلوی نگارش یه مطلبشو بگیری؟ میذاشتی مینوشت، میگفتی توی شرایطی نوشته قابل استناد نیست. وقتی صحبت از طراحی میکنیم، یعنی که یک شبه به وجود نیومده، نذاشت بنویسه چون میدونست میخواد چی بنویسه.
جالبه همین آدمی که میگه این مرد داره هزیان میگه، همینیه که بعد شمشیر میکشه میگه پیغمبر که نمیمیره، پیغمبر نخواهد مرد.
هم این میخوام بگم این ابزار طراحیه.
پیغمبر که نمیمیره میتونه هزیان بگه؟
پس ذهن این طراحی این جریانات این بود که میدونست میخواد. حالا نکته بعدی چیه که استناد میشه به این که میگم میدونست چی میخواد بنویسه؟ نذاش بیارن بعد چی گفت؟ حسبنا کتاب الله. وقتی میگه حسبنا کتاب الله، ریشش برمیگرده به چی؟ حدیث ثقلین دیگه، یه دو تا چیز گرانبها دوشم اینا از هم جدا نمیشن. این اومد دوتا رو کرد یه تا، حالا بعد تو دورای بعد این دوتا رو کردن سه تا. ببین این یعنی مشخصه که اصلا ما برنامه ریزی داشتیم. حالا تو قبل تاریخش که برنامه ترور پیامبر رو داشتن، برنامه ریختن قبل از غدیر، اصلا نذارن که جانشینی امیرالمومنین علیه السلام معرفی بشه و اعلام بشه. وقتی میخوام بگم صحبت از طراحی میکنم، یه بحث تحلیلی روح هوا این چیزا نیست. ما از همین متونی که به دستمون رسیده با جامعه شناختی و روانشناسی جامعه میتونیم اینو تشخیص بدیم که چه اتفاقی داره میفته. و امروز هنر ما اینه که یک، مردم رو تو اون اول بفهمیم بازی چیه، دو، مردم رو اجازه ندیم همراه بشن آگاهشون کنیم، سه، طراحان رو معرفی کنیم. طراحان معرفی بشن خیلی میشه جلوی کارشون رو گرفت. و بله، مسئله ما نفاق رو داریم، مسئله ریا رو داریم، شاید اینها توی یک نقاب نفاق قرار گرفتن، اون نقاب هم باید برداریم، راه حلاش موجوده.
ریشه های جاهلیت که هنوز از بین نرفته بود و تعصبات قبیله ای سر جنگ های از صدر اسلام که،
و این فضایی که این طراحی که اتفاق افتاد ثمرش در اون نقش رسانه هایی بود که عرض کردم. این رسانه ها برای انتشار خبر نیستن، برای شکل دهی ترجیحات افرادن. رسانه ها نمیگن به چه چیزی کدوم خبر رو بخونید، رسانه ها میگن به چه چیزی فکر کنید، رسانه ها نمیگن به فلان چیز فکر نکن.
یک قدم عقبتر از
رسانه ها هیچ وقت نمیگن به فلان مسئله فکر نکن، میگن اولویت با این مسئله است، اینا مهمه. خب تو همون شرایط جامعه حضرت زهرا آیا حضرت زهرا یعنی در حد امنیت در خونه خودش حق نداشته بعد از پیامبر؟
در حالی که بقیه هم بودن که بیعت نکرده بودن، فقط دختر پیغمبر و نام بود.
امروز مسئله علیه. جمله مو اصلاح میکنم، مسئله همیشه علی بوده.
همین سوال بزرگی ها که چرا مسئله فقط امیرالمومنین بود؟ اگر امیرالمومنین وسیع نبود، اگر قدیر نبود، اگر ولی نبود، پس چرا؟
اگر هم ولی نبود، من معتقدم که بازم این رفتار ادامه پیدا میکرد. بازم این رفتار ادامه پیدا میکرد. حالا ما بهش برسیم، خیلی نکته مهمی از بود. حالا فهم کامل به قسمت بعد برسه، تو قسمت بعد کامل روی این بحث بکنیم. حالا در خصوص افکار عمومی یک نظریه وجود داره، نظریه استحکام. نظریه استحکام میگه که رسانه ها کارشون رو دارن میکنن، عقاید رو به وجود میانن، اولویت ها رو تغییر میدن، استراتژی ها رو خیلی جهات تعیین میکنن، مردم رو روی به یک سمت میرسونن، اما اگر مخاطب جامعه، یعنی اونایی که توش هستن، مخاطبی فعال باشن، این رسانه تقریبا اثرش خونسا میشه. حالا مخاطب فعال رو من یه دستبندی انجام دادم. یک مخاطب فعال یعنی این که گزینشگره. گزینشگر یعنی چی؟ از بین مجموعه پیام هایی که بهش میرسه، یا همون در زمان خبری که شما فرمودید، گزینش میکنه که کدومش به دردش میخوره.
چرت و پرتی رو نمیشه گوش کنه به معنی ساده تر.
اول سنتوال هم نمیکنه برای همه، بفرست تو گروه خانوادگی.
بزرگترین مشکلات ما همینه، یعنی الان هر مزخرفی رو هممون میشینیم گوش میدیم، اصلا بدون توجه به اینکه چه اعتباری داره این سایت، این پیج، این کانال از کجا اومده.
اینها ببینید، همین رو میخوام بگم. وقتی ما تو این فضا قرار میگیریم، شما این جامعه رو بزرگترش کن. وقتی میگن آخر زمان عصرین که شما حق و باطل رو نمیتونه تشخیص بدی، یه بخشش به همینا مربوطه، یه بخشش همین رسانه هاست، یه بخشش همینه که تو تاریخ صدر اسلام یه دو مدن طراحی کردن، یه دو مدن بازی دادن و ما از اهل بیت محروم شدیم. مخاطب فعال سود محوره، پیامی انتخاب میکنه که فایده و سود براش داشته باشه، علکی وقتش تلف نمیکنه. مخاطب فعال هدفمنده، یعنی آگاهانه و برای آزادی ذهن خودش یک خبر رو میبینه، یک اتفاق رو میبینه، اخبار مختلف رو در موردش میخونه و نتیجه قطعی رو خودش میگیره، نمیذاره براش نتیجه بگیرن، یعنی تحلیل دست خودش. یا میتونیم بگیم تفکر انتقادی داره، یک نگاه انتقادی. مخاطب فعال خودش رو با رویدادها درگیر نمیکنه، از بیرون رویداد بهش نگاه میکنه، میگه یه اجازه بده
از من بیام بیرون، گردان میای بیرون، حالا
از من بیام بیرون. اگر دقت بکنی، مثلا حالا شما استادیوم رفته باشی، مثلا دارم بازی میکنم، اما این بازیکن اینجا داره توپو میره، اون بازیکن اونور خالیه، این وقت هم شده خالیه، اون نمیبینه ولی این میبینه، چون از بالا داره تحلیل میکنه. تماشاگر یک فوتبال باشید، نه هوادار یک فوتبال در رویدادها، چون هوادار هم بخشی از همون بازیه. حالا اینکه فوتبال مثال زدم، نه اینکه مثال روز زدم، یعنی آره یه اتفاقی که میفته، شما بیا بیرون از رویداد نگاه کن و تحلیل کن، نه اینکه داخل رویداد بری و درگیر خطهای خبری و روندهای شناختی که قرار دادن بشی. مخاطب فعال مقاومه. یعنی چه مقاومه؟ در قبال نفوذهای حب و بغضی و شک و یقینی که به مخاطبش منتقل میشه و رسانه اون رو اجرا میکنه، مقاومت میکنه،
به راحتی برای شبهه پیش نمیاد، به راحتی یقین نمیکنه.
یک صدی میذاره، یه چرا بذاری، مثلا یه مکسی بکنیم، هر چیزی
مطرح تعطیلش نکنیم.
ببین خیلی از تولید، ببین اونا هم ساده نیستن، اون که حالا طراحی میکنم ساده نیست. مثلا حالا ما یه خط میخونیم، میگیم مخاطب فعال، و شما یه کلیپ داری نگاه میکنی، یه موسیقی زمین زیرش میده، شروع میکنه
احساسات،
هورمون های احساسی دلده. شما ترشح شدن، کامل قدرت تحلیل از شما میگیره، تو همون این مطلب به شما تزریق میشه کامل. لذا مخاطب فعال مخاطبیه که در خصوص این مواردی که عرض کردم خودش رو مجهز بکنه، اینها اکتسابیه، باید به دستشون آورد. اینجوری نیست که
ذاتاً درون وجود نداره.
نه، باید شما برید به سمتی که یاد بگیرید یک خبر باشه. چند بار ممکنه شما اشتباه بکنید، چند بار ممکنه خطا بکنید، ولی خب میشه این کار رو انجام داد.
علیرضا عزیزم یک حرفی زدن که خیلی رو من اثر گذاشت، این که و ما محروم شدیم از اهل بیت، اونا یه اشتباهی کردن و ما محروم شدیم از اهل بیت. اگر ما نریم این فضایل رو کسب بکنیم، مخاطب فعال نشیم، ممکنه آیندگان ما به خاطر اشتباهات ما از اهل بیت همچنان محروم بمونن. بریم یه ذکر توسلی داشته باشیم و از حضرت صدیقه برگرد.
ناهلت الجسم یعنی نحیف و دل شکسته میری، جوونی اما مادر پیری، بهونه یه سفر میگیری، باکیت الانیانی بارون غصه ها میباره، چشای مادر ما تاره، دیگه علی شده بیچاره، منهدت راکن یعنی توون براد نمونده بانو، که قلب تو سوزونده بانو، که بال تو شکونده بانو، معصبت الرأس یعنی بستی سری رو که پر درده، رنگ رخ تو مادر زرده، تو کوچه کی جسارت کرد.
این نکته رو بگم، گاهی وقتا از کنار بعضی از مسائلی که میشنویم خیلی راحتی عبور میکنیم. بخشی از این روزهایی که الان شنیدید سر اینه که گذشتگان ما و معاصرین اهل بیت خیلی دقت نکردن که چطور مخاطب فعال یک خط خبری باشن. داریم درباره این موضوع بحث میکنیم با ارائه دوست عزیزم استاد علیرضا پورمسعود. بفرمایید دوست.
در خصوص نظریه‌ای که بحث کردیم، یه نظریه وجود داره در افکار عمومی، نظریه برجسته سازی. حالا بینندگان عزیزم تحت تحقیق میتونن خودشون جستجو بکنن، بیشتر مطالعه بکنن. نظریه برجسته سازی میگه که یک اولویت توی جامعه بولد میشه، یک خبری رو بزرگ میکنن و درگیری برای همه به وجود میاد. حالا لزوما این برجسته سازی بد نیست. ببینید، هر برجسته سازی یا هر بولد شدن خبری صرفا نمیتونیم بگیم این طراحی شده است. اینو بعد یک شاخصی براش تعیین بکنیم که ببینیم واقعا الان اولویت جامعه، فکر مردم، این خبری که بولد شده یا نه. ببین مثال بزنم، یه وقت خبر یک ترور، مثلا ترور حاج قاسم، ترور شهید فخری زاده است، خب این دیگه طراحی شده نیست، این واقعا ضربه به پیکره یک جامعه بوده، ضربه به هویت یک کشور بوده، خب این طبیعیه که برجسته میشه این خبر. یه زمان نه، مثلا مسئله جامعه ما اینه که حالا درگیری با کرونا است، ما بیایم در مورد مثلا یه خبر حاشیه‌ای که یه جای دیگه است، یه بحث عظیم، خب این مشخصه یه طراحی حواسه داره به یه جای دیگه پرت میشه، اولویت‌ها رو دارن جابجا میکنن. لذا نظریه برجسته سازی که پیش میاد در جامعه حضرت زهرا هم همین اتفاق میفته. یعنی اون روزی که اولویت دفن پیکر مطهر آقا رسول الله بوده، مسئله سقیفه و چیزهای دیگه اومده بولد شده و مردم دنبال اون بودن. یه بخشش میشه نیاز همون جامعه که اهمیت نداشته، دو میشه طراحی که برای اینا اتفاق افتاده. نظریه بعدی، نظریه
نکته بگم ببخشید، سقیفه بنی ساعده فقط یک مذاکره و یک جلسه نبود، مجموعه از مذاکرات با قبایل مختلف، با عشیرهای مختلف و با سران اینها بود برای بیعت گرفتن که نتیجه شد سقیفه بنی ساعده، در حالی که پیکر مطهر پیغمبر رو زمین بود.
نظریه بعدی، نظریه استفاده و خوشنودیه. استفاده و خوشنودی یعنی چی؟ یعنی این که شما از خب فرآیند مغز اینجوریه دیگه، دوپامین و اینها ترشح میکنه، حس آرامش، حس لذت به شما به خاطر انجام یک کار داده میشه. مثلا اعتیاد همینه دیگه، بدن یک موادی رو دریافت میکنه، هورمون ها ترشح میشه، شما یک حسی رو پیدا میکنی. مواد که تمام میشه مغز نگه میداره، میگه مواد رو بده تا برات ترشح بکنم.
شرطی میشه نسبت،
آره دیگه، این تبدیل میشه به اینکه شما هی نسبت به یک چیزی مصرف، حالا صرفا مواد مخدر و این چیزا نیست، استفاده از گوشی،
همین سرطی دادن ظاهرا
دوپامین، اصلا همه هر رفتاری دیگه. این نظریه هم خوشنودیه، میگه رسانه ها میتونن به یه کاری که مردم رو درگیرش بکنن و مردم لذت این درگیری از کار رو بچشن، شما توی موارد مختلف با همین تم میتونی مردم رو درگیر بکنه،
اون لذت رو تکرار کنه.
حالا این لذت رو که میخوایی تکرار بکنی، یه بخشی برانگیختن احساسات با توجه به خاطرات ثبت شده و دفن شده یه مغزه توی جامعه، که شما میبینید دیگه، باز برمیگردیم توی تهیج مردم برای حمله به خانه حضرت زهرا، این بوده که مگه یادتون نرفته علی چجوری از پدران و عموهاتون کشت؟
احقادن پدریت،
حقد و کینه، این عمل. بعد حسد خیلی وحشتناکه، حسد و کینه تو این فضا رو بهش میپردازی. نظریه مهمه بعدی که از همه به نظر من امروز درگیرشیم، نظریه مارپیچ سکوته. نظریه مارپیچ سکوت مطلبی رو مطرح میکنه، میگه که ارتباط جمعی تو این نظریه یعنی تراکم، همه جایی بودن و همصدایی. یعنی این که در مورد یک موضوعی یک تراکم وجود داره، یعنی یک کثرتی وجود داره، دو همصدایی وجود داره، حالا این حس منتقل میشه ها، و همه جا خبرش هست،
همه میگن.
نتیجهش چی میشه؟ این که شما با خودت که دوتا چهارتا میکنی، میگی سکوت کنم بهتره. مار پیچ سکوت در جریان شهادت حضرت زهرا چطور اتفاق میفته؟ جایی که قبیله بنی اسلم وارد کارزار میشه، که ما داریم دیگه، میگه که وقتی قبیله بنی اسلم اومد، من دیگه مطمئن شدم که خلافت ثبت میشه. چرا؟ یک، کثرت، دو، همصدا بودن، سه، همه جا بود. بقیه چی گفتن؟
پراکندگی داشتن در نقاط مختلف،
سکوت کنیم. این نظریه یه که اتفاق افتاده و دیگه هم نیست،
قرآن هم همینو میزنه، اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم
یه بخشش هم آخه اصلا بابا این قبیله اومد رد شده، کجا بوده این؟ وقتی ما میگیم صحبت از طراحی میکنیم، یعنی که اینا یکی یکی داره پشت سر هم اتفاق میفته و شما نمیتونی بگی خیلی اتفاقی بوده، همزمان اون قبیله رو بیاره، بعد بکشم، بعد نمیدونم یکی چوب بیاره، یکی نمیدونم. اصلا از قبل انگار یه پروژه تر و تمیز داشته اتفاق میافتاده. ریشش هم عرض کردم که کجا بود و چطور بود. حالا میشه باز میگم سرش بحث کرد، دعوای یهود سر مقام امامت بود، نرسید بهش به بنی اسرائیل، رسید به بنی اسماعیل. اینها نشانه های ظهور پیامبر آخر الزمان رو داشتن، اومدن شمال مدینه، تفکرات مردم اصلا درگیری داشتن با مردم اونجا، تفکرات هم هی منتقل میکردن، پیشگویی هم میکردن، بعضیش هم واقع میشد، اینا میرفتن دنبالش. یعنی اصلا بخشی از جامعه ای که بعدها قدرت میگیره تحت تاثیر این تفکرات بوده.
یعنی حتی شما بخواید بگید در قضیه خانه از زهرا دست یهود
اصلا مشخصه. من عرض کردم جلسه گذاشته یه جمله سروسته گفتم رد شدم، گفتم انتقام درب خیبر باید گرفته میشد از امیرالمومنین. آقا جنگ خیبر به کی آسیب زد؟ اصلا فدک تو کدوم مسئله به حضرت زهرا رسید؟ چنقدر فدک محوریه تو جریان حضرت زهرا؟ اصلا اسم خطبه حضرت زهرا فدکی است. چقدر در مورد فدک حرف زده؟
چرا یه باغ اینقدر ارزشمند میشه؟
شما طراح اصلی رو میخواد بهت معرفی بکنه. آقا چقدر داشتیم ما چقدر مطلب متقن داریم نقد که آقا دختر یکی از همین آقایون مریض بوده، بالا سرش جهودار یهودی ها رو آورده بودن دعا و تلسم و نمیدونم این چیزا رو بندازه. به یکی دیگه از این آقایون پیامبر عتاب میکنه، برای چی انقدر میری پیش یهودی ها؟ برای چی میری میگی تورات برات خوندن، اینجا تورات اینو گفتن، اونجا تورات اونو گفتن؟ خب اگر ایشون تحت تاثیر نبوده و هدایت نمی شده، یه بخش اصلا میل نداشته به اونا، کعب الاحبار برای چی قدرت می گیره؟
برای همه من روایت بوده غیر از او.
این اصلا یه بخشی رو ما داریم یه جایی می ذاریمش کنار و دست یهود هم همین شکلیه. شما پنهان بودنش رو داری پیدا بکنی، چون اساسا کارشو می کردیمش تو جنگ احزاب. کی شروند همه رو که جنگ درست بشه؟ غیر از این بود سه تا قبیله یهود بودن؟ ما میخواییم اینا رو بذاریم کنار؟ نمیشه دیگه. این درگیری ها شما به عنوان قرائن بذارید کنار هم، دارید میبینید این رفتار رو، دارید این واکنش ها رو میبینید. بعد نکته بعدی، بنی امیه‌ای که یک بخش رگ و ریشه به یهود میرسه، چرا بعد از اینها باید قدرت بگیره؟ جایی که وقتی قدرت میرسه به خلیفه سوم که از بنی امیه بود، میگه حالا که حکومت رسید اینو دست رشته کنید بین خودتون،
مثل گوی بین خودتون پاس کنید.
خب ما اینا رو باید ببینیم دیگه. یه بخشی از این موارد واقعا این نظریه ها، این طراحی ها اصلا از یهود جماعت برمیاد تو اون دوره.
تو این دوره هم همینطوره.
خب تو این دوره هم شما با کی دارید؟ آقا رسانه اول شش تا قول رسانه ای رو ما بحث کردیم، اخبار رو بحث کردیم، گفتیم کی از کجا نشأت میگیره، کی با کدوم. آقا کرونا ما سه جلسه اینجا چقدر سند خوندیم؟ بابا اینا نمیشه اینا رو گذاشت کنار که. این اتفاقات افتاده، دست پنهان رو وقتی شما بشناسید، یه دونه آیه هم برات خوندن دیگه. آقا یهود بدترین دشمنان توه، کوتاه هم نمیاد. این دعوا مشخصه، این درگیری مطرحه و طراحی که ما از افکارمون می‌داریم مطرح می‌کنیم اصلا مسئله کم اهمیتی نیست. شما این رو تو این وقایع دارید می‌بینید و منجر شده به قصد خلافت و شهادت حضرت زهرا. اصلا این شهادت در لایه اول و حذف امیرالمومنین و حذف حضرت زهرا به نفع کیا بوده؟ یه بار جامعه هدف زینفعان رو ما در نظر بگیریم. سپاه و اسامه کجا می‌خواست بره؟ غیر از این مگه نبود که داشت می‌رفت سمت بیت المقدس؟ چرا متوقف شد؟ کی متوقفش کرد؟ فرماندهان میدانی که حمله به خانه حضرت زهرا رقم زدن. اتفاقیه دیگه، لشکر اسامه هم باید وایسه از تأکید کنی که حرکت نکنه. بله بحث‌های تاریخی، استدلال‌ها، اینا همه سرش، من حرفی ندارم سری. میخوام بگم بابا یه لایه بالاتری هم هست. اون لایه بالاتر اگر جریان شیعه درست آگاهانه، نه توهمی، نه تخیلی، نه رو هوا استدلال کردن، بشناستش، دشمن شناسیش قوی بشه، خیلی از مسائلی که امروز باهاش درگیره رو میتونه هدف نهایی رو بزنه. با لایه اول و دوم درگیره میشه.
آقا ذات به جنگ با
داعش حاصل طراحی کیه؟ وهابیت و اشتراکاتش با اشتراکات توحیدی و خداش با یهود طراحی کیه؟ دیگه بینندگان برنامه رو دیدن، اینجای برنامه داشت اشتراکات یهود و وهابیت بود بحث میشد. چرا خدای تورات با خدای وهابیت یکیه؟ خدای کی طراحی کرده؟ چرا ما همیشه با لایه دوم درگیریم؟ چرا ما همیشه با لایه های بعدی درگیریم؟
چیزی که علت رو بزنیم دائما با معلول درگیریم.
نکتهش اینه که اول اون خواستش اینه که پنهانی کار میکنه، سعی میکنه رد پاهاشو حذف کنه در همه مسائل، توی سطوح مختلف مسائل من کار کردم دیگه، امنیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، کامل رد پاشو میخواد حذف کنه که شما درگیر لایه اول بشی. دو، ما خوب برای شناخت دشمن یا دشمنانمون توی عرصه‌ای که وجود داریم وقت نمیذاریم. اگرم صحبت بکنیم چند تا آقا دشمنو گنده نکن، شما بیشتر رو دشمن میپذیری، چرا به جبهه خودی نمیپردازیم؟
توهم توطئه داری،
توهم توطئه داری. ولی اصل قضیه اینه که اصلا اینا نه توهم نه گنده کردن نه چیزی، بلکه آگاهیه، برای اینکه هدف اصلی رو بشناسه، جریان اصلی رو بشناسه و نسبت به هدف اصلی و اون جریان درست طراحی دقیق انجام بدید. خب شما وقتی اطلاعات درست نداشته باشی در نتیجه تحلیل غلط داری و در مرحله بعدیش طراحی خوبی نمیتونی ارائه بدی. اینا مهمه. این بخش افکار عمومی در حالا جریان جامعه حضرت زهرا بود. در البته مطالب هست، خب وقت ما محدود، ان شاءالله
بله بحث بسیار جذاب
عمری باشه، شاید دوباره سال بعد همین مباحث و ادامش رو
این گونه پرداخته نشده به مباحث حول اهل بیت و علت شناسی.
حالا البته تکنیکای عملیات روانی مونده، ما یه قسمت دیگه اگر حالا حیات به شرط حیات ما بحث می‌کنیم.
خدا خیرتون بده، پرمسرت با ابعاد جدیدی از زندگی اهل بیت داریم آشنا میشیم و این تحلیل جدید که به علت میپردازیم نه معلول. انشالله که در پناه خدا باشید. شما رو خدای بزرگ میسپارم تا جلسه بعدی و قسمت بعدی از برنامه بازگشت پلاس.